بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ولا یخفا ان اخباره به اجماع العلماء علی الفتوى بالمزایقه مبنیون على الحدث والاجتهاد من وجوه احدها دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به وهذا وإن كان غالبيا إلا أنه لا يوجب القطع لمشاهدة التخلف كثيرا. الثانی تمامیت و دلالت تلک الاخبار عند اولائک علی الوجوب اذ لعلهم فهموا منها بالقرائن الخارجیت تأکد الاستحباب. الثالث کون روات تلک الروایات موثوقا بهم عند اولائک لأن وثوق الهلیه بالروات لا يدل على وثوق اولائک مع ان الهلیه لا يرى جواز العمل به اخبار الاحاد و ان كانوا ثقات و المفتی اذا استند فتواه الى خبر الواحد لا يوجب اجتماع و امثاله القط بالواقع خصوصا لمن یخط اول عمل به اخبار الاحاد و بالجمله فکیف یمکن ان یقال ان مثل هذا الاجماع اخبار عن قول الامام علیه السلام فیدخل فی خبر الواحد مع انه فی الحقیقت اعتماد على اجتهادات الهلی مع وضوح فساد بعضها. مرحوم ابن ادریس هلی رضوان الله تعالی علیه ادعا کرده بودند اجماع علما را علی المزایقه، یعنی یک مسئله ایست بین شیعه اختلافی که اگر کسی نمازش فوت شد آیا فوراً باید قضای نماز رو بیاورد یا تا آخر عمر وقت برای آوردن قضا هست؟ یک عده میگن وقتش موسع است، اینها میگن قائل به مواسعه هستند، و یک عده میگن فوراً باید قضای نماز رو آورد، اینها قائل به مزایقه هستند. مرحوم هلی رضوان الله علیه ایشون فتوای به مزایقه می دهد و برای اثبات فتوای خودش به اجماع علما تمسک کرده، منتها مرادشون از اجماع اجماع مصطلح نیست. ایشان از بسیاری از بزرگان ما نقل کرده اند که این بزرگواران روایاتی که دال بر مزایقه هست روایات را در کتبشون نقل کرده ان و قهرن وقتی نقل کرده ان عمل بر طبقش کرده ان. خب اینها که عمل بر طبقش کرده ان که انهو همه عمل بر طبقش کرده ان، حالا اگر یکی دو نفر چند نفر هم مخالفت کردن، مخالفت اینها لطمه ای به اجماع نمی زند و صدمه ای به اجماع نمی زند. مرحوم شیخ می‌فرمایند همان طوری که شما مشاهده می‌کنید، مرحوم هلی ادعا نکرده اند که من رفتم فتوای همه علما را دیدم و فتوای همه علما این است. ایشون همچه چیزی را ادعا ندارند، بلکه این که مطلب را به علما نسبت می‌دهند یک حدس است و یک اجتهاد است و این حدس و اجتهاد در صورتی درست است که این سه مرحله را که ما میگوییم پشت سر بگذاریم. اولا اثبات کنیم که هر کسی روایتی را در کتابی نقل کرد، لازمه نقل روایت در کتاب عمل به این روایته. اگر این رو بتونیم اثبات بکنیم، خب میگیم مثل کلینی، مثل صدوق، مثل قمیین، مثل اشعریین، وقتی اینها در کتبشون روایات مزایق را ذکر کرده اند و لازمه ذکر روایت در کتاب عمل صاحب کتاب است به اون روایت، حالا پس اثبات میکنیم که این بزرگان فتوای به مزایقه دادن. این اولا، در حالی که اثبات این مطلب کار مشکلی است، نمیتونیم ما به طور قطع بگیم غالبا اینجوری است، اما غیر غالب هم داریم که گاهی بزرگی روایت را در کتابش نقل کرده در این حال که بر طبق اون روایت عمل نکرده، چون خبر معارض داشته. چرا نقل کرده است؟ تا امانت را رعایت کرده باشد، روایات از دسترس خارج نشوند. پس این دلیل نیست. دلیل دوم، بر فرض هم که اینها به روایات عمل کرده اند، ولی از کجا که اینها از روایات وجوب را فهمیده باشند؟ همه این روایات را آقایون نقل کردند، ولی شاید به قرائن خارجیه از این روایات این بزرگان استحباب المزایقه را استفاده کرده باشند، نه وجوب المزایقه. وقتی حرف شما درست است که علاوه بر این که به روایات عمل کرده اند، همه اینها هم از روایات وجوب را فهمیده باشن، نه قبول نداریم. خیلی از اینها ممکن است از روایات استحباب را فهمیده باشن، پس ما نمیتونیم نسبت بدیم به اینها. مرحله سوم این که از کجا که این روایاتی را که بزرگان در کتابهاشون نقل کرده ان همه رجالش مورد وثوقشون بوده. شاید بعضی از رجالش را این بزرگان قبول نداشته باشند. هر کسی که هر روایتی را در کتاب نقل کرد، لازمه نقل این نیست که تمام سلسله رواتش هم مورد وثوق منه و همه رواتش هم مورد اعتماد منه. بله، ممکن است این روات مورد اعتماد مرحوم هلی باشند، اما اعتماد مرحوم هلی که باش اجماع درست نمی شود. اگر کلینی، اگر صدوق، اگر مفید، اگر شیخ طوسی، اگر اشعریین، اگر قمیگین، اگر این بزرگان همشون یک سلسله روایات را از نظر سند موثوق به بدانن، اون وقت روایات را میتونیم ما بگیم روایاتی است که قطعاً حجیت داره، اما اثبات این مطلب کار مشکلی است. خب حالا از شما سوال میکنیم، اتفاق آرایی که تحصیلی نبود بلکه مبتنی بود بر اجتهاد، اجتهادی که سه شرط داشت و این سه شرطش هم هیچ کدامش احراز نشد، آیا میتوانیم با همچه ادعایی ما قول امام علیه السلام را هم اثبات بکنیم و بگوییم حالا که هلی آمده از نقل اجماع کرده، پس هلی می شود فرد مورد وثوق و اخبارش به اجماع این داخل تحت خبر واحده و حجیت خبر واحد او را شامل می شود و قهرن قول امام هم که حالا اگر حسی نباشد حدسیست که از حس باید سرچشمه گرفته شده باشد، اون هم اثبات می شود. انصافا اثبات همچه مطلبی کار مشکلی است، خصوصا مثل مرحوم هلی که اصلا خبر واحد را ایشون حجت نمیداند ولو خبر واحد خیلی هم موثوق به باشه. پس حالا وقتی ایشون خبر واحد را حجت ندانست و ما دیدیم تازه این ادعایی هم که کرده است مبتنی بر اجتهاده، اجتهادی که ما اون اجتهاد رو هم اینجا مخدوش میدانیم، بنابراین با همچه خبر واحدی که یعنی اخبار هلی باشه که خود هلی میگد من خبر واحد را حجت نمیدانم، با این خبر واحد بخواهیم قول امام علیه السلام را کشف کنیم، این کار واقعا بسیار مشکلی است. این اولا. و ثانیاً اگر ذکر خبر دلیل بر عمل ذاکر باشد، همین بزرگان که در کتب رواییشون روایات مضایقه را ذکر کرده اند، روایات مواسعه را هم ذکر کرده اند. پس اگر ذکر الخبر دلیل بر عمل باشد، حالا این علما به کدوم دست عمل کرده اند؟ آیا به اخبار مضایقه عمل کرده اند یا به اخبار مواسعه عمل کرده اند؟ بنابراین اثبات این مطلب کار مشکلی است. و از این مشکلتر یک فتوای دیگری که ایشون دارد، ایشون فتواشون این است که زن چه مطیع باشد و منقاد شوهر باشد و چه زن ناشزه باشد، یعنی از اطاعت شوهر سرباز بزنه. ایشون فرموده است که فطره زوجه بر زوج واجب است ولو کانت زوجتو ناشزتن. گفته است دلیلنا اجماع الفرقه، گفته است اجماع داریم بر این که فطره زوجه ناشزتن کانت او مطیعتن بر شوهر چیه؟ واجبه. در حالی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه تعجب میکنن و میگن ایشون نقل اجماع کرده ان و من محقق که خریت فن هستم هر چه گشتم یک، به قول مرحوم آقای داماد رضوان الله علیه، یک ملا مرده پیدا بکنم، یک فقیه پیدا بکنم که فتواش این باشه که فطره زوجه ناشزه بر شوهر واجب است، یک مجتهد غیر خود هلی که فرموده است نتونستیم پیدا بکنیم. بنابراین چجور ایشون نقل اجماع میکنه؟ شیخ توجیه میکنن، میگن شاید این که مرحوم هلی نقل اجماع کرده است، علتش این بوده که دیده است بزرگان مثل صدوق، مثل کلینی، مثل قمیین، مثل اشعریین روایاتی را که در اون روایات آمده است فطره زوجه بر زوج واجبه. ببینید روایت دارد که فطره زوجه بر زوج واجبه، این زوجه اطلاق داره، هم شامل عرض کنم که زوجه ناشزه می شود هم شامل زوجه مطیعه میشه. چون اینها تو کتاب هاشون این روایات را ذکر کرده اند، زوجه هم اطلاق دارد، هم شامل ناشزه می شود و هم شامل عرض شود که مطیع می شود، ایشون گفته پس فتوای همه فقها این است که زوجه ولو ناشزه هم باشد فطرش بر شوهر چیه؟ واجبه. پس ایشون یک اجتهاد کرده، یک استنباط کرده، گفته زوجه آمده است، زوجه هم اطلاق دارد، زوجه زوجه است دیگه، میخواد ناشزه باشد، میخواد مطیع باشد و فطره زوجه بر زوج واجب است. و چون اینها این روایاتی که کلمه زوجه به طور مطلق درش وارد شده است تو کتابهاشون نقل کرده ان الا ولابد نظر شریفشون این است که مطلقا فطره زوجه بر زوج واجبه، در حالی که این حرف حرف درستی نیست. بله روایات داریم که فطره زوجه بر زوج واجب است، اما چرا؟ چون زوجه زوجه است یا چون زوجه جزو عائله این مرده؟ اون چه در روایات داریم به طور کلی غیر از زوجه گفتن فطره انسان و هر کسی که جزو عائله انسان باشه. عائله یعنی چه؟ یعنی کسی که تحت ایلوله من باشد، تحت مخارج من باشه، من الان خرجش بدهم، اون فطرش بر من واجبه. روایت اینه. پس اگر یک جا گفتن زوج هم فطرش واجبه، چون در جای دیگر گفتن شرط وجوب فطره این است که طرف جزو عائله باشه، ولذا اگر زوجه شما، اگر پسر واجب و نفقه شما، اگر پدر واجب و نفقه شما شب عید فطر رفت جایی مهمان شد و جزو عائله اون مضیف و میزبان در آمد، آیا باز هم فطرش بر شما واجب هست یا واجب نیست؟ دیگه واجب نیست. پس زوجه بما انها زوجتون فطرش بر شوهر واجب نیست. زوجه بما انها عائلت من العائلت لزوج فطرش واجبه، یا بما انها واجب نفقت لزوج و زوجه ناشزه واجب نفقه نیست. بنابراین این حرف مرحوم هلی هم حرف درستی نیست. و شیخ میگن واقعا چقدر فاصله است و چقدر اختلاف است بین حرفی را که مرحوم هلی زده است و حرفی را که مرحوم محقق رضوان الله تعالی آمده است فرموده. مرحوم هلی فرموده چون علما کلمه زوجه را تو کتاب هاشون آورده ان و کلمه زوجه هم اطلاق دارد، پس ما به گردنشون میگذاریم که نظر علما این است که مطلقا فطره زوجه بر زوج واجبه، در حالی که محقق صاحب شرایع 180 درجه با ایشون اختلاف نظر دارن و فرمودن اگر شما 10 نفر عالم، 20 نفر فقیه، جمعی از فقها را دیدید که نسبت به مسئله ای ساکت بودن، ولی عموم آیه آمد و این عموم آیه همه افراد رو شامل شد، که بعض از افراد هم افرادی است که بین فقها مختلف فیه. حالا مثال میزنم، مثلا خداوند فرموده است احل الله البی، این الف و لام البی چه الف و لامی است؟ الف و لام جنس دیگه، یعنی احل الله کل بیعن، هر بیعی را خدا حلال کرده است، درسته؟ خب یکی از بیعها آیا مثلا بیع ربوی ها؟ حالا بیع ربوی که نه، یکی از بیعها بیع قراری هست یا نه؟ یا یکی از بیعها بیع صرف هست یا نه؟ حالا ما در صرفش میگیم، در بیع صرف، یکی از بیعها بیع صرف دیگه، منتها بیع صرف بین فقها اختلافی است. بعضی ها میگن بیع صرف باطله، بعضی ها میگن بیع صرف چیه؟ صحیح. حالا اگر 10 نفر فقیه نسبت به بیع صرف ساکت بودن، نظری نداشتن، فتوایی ندادن، ما میتوانیم به گردن اینها بگذاریم که اینها قائل به صحت هستن برای اینکه خدا گفته از احل الله البیع، پس صرف این که یک صیغه عامی در کتاب باشد ولو عموم کتاب مورد قبوله، اما به صرف این که یک لفظ عام باشد نمی توانیم به گردن اون فقهای ساکت بگذاریم که اینها نظرشون اینه. وقتی میگیم نظرشون اینه که متعرض بیع صرف شده باشن و واقعا بیع صرف را چی دانسته باشن؟ لازم و جایز دانسته باشن. تا قصد اونها، تا تصریح اونها را نبینیم، به صرف این که لفظی عموم داشت یا لفظی اطلاق داشت و اینها ساکت بودن، نمی توانیم به گردنشون بگذاریم. خب این یه حرف است از محقق و اون یک حرف از حلی. چقدر بین این دو حرف فاصله است؟ و مرحوم شیخ می فرماین حق با مرحوم محقق است. حالا عنایت بفرمایید. ولا یخفا، و پوشیده نماند، ان اخباره به اجماع العلماء، این که مرحوم حلی خبر به اجماع داد، چون مرحوم حلی فرمود و حکی عن الحلی فی السرائر، ایشون در سرائر نقل اجماع کرد بر این که علل استدلال به مثل هازا و من ذالک الاجماع الذي دعاه الهلی على المزایقه. خب این که ایشون خبر به اجماع علما داد که علما فتوا داده ان على المزایقه، این اخبار ایشان به اجماع مبنی بر حدسه و الا خودش که نرفت تحصیل آراء بکند، و مبنی بر اجتهاد. البته با سه وجه ایشون خواست این حرف را بزنه. احدها دلالت و ذکر الخبر علا عمل ذاکر بالخبر، هر کسی که خبری را در کتابی ذکر کرد، ذکر خبر دلیل است بر این که خود ذاکر و خود مؤلف به این خبر چه کرده؟ عمل کرده. و هازا، و این دلالت ذکر بر عمل ذاکر، و ان کان غالبی یا غالبا این طوری هست، الا انه لا یوجب القطع، موجب نمی شود که ما قطع حاصل کنیم که نظر ذاکر این بوده. چرا موجب قطع نیست؟ لمشاهدت تخلف کثیرن، خیلی از جاها داریم کسی روایتی را در کتابی نقل کرده است و در عین حال به اون روایت خودش عمل نکرده است. از ثانی، وجه دوم که حرف زده است، تمامیت و دلالت تلک الاخبار عند اولئک علی الوجوب، این که دلالت این روایات بر وجوب مزایقه پیش همه تام و تمام باشه، در حالی که تام و تمام نیست. شاید اینها به روایات عمل کرده اند، اما از روایات چی فهمیدن؟ استحباب فهمیدن، نه وجوب. از لعلهم، شاید این بزرگان که بر طبق این روایات عمل کرده ان علا فرض، فهمو منها، اینها فهمیده ان از این روایات، بالقرائن الخارجیه تأکد الاستحباب، استحباب مؤکد را فهمیدن نه وجوب را. پس نمیتونیم بگیم اجماع داریم علا وجوب المزایقه. از ثالث، کونو روات تلکر روایات موسوخن بهم عند اولائک، باید سلسله روات این روایات پیش همه این مؤلفین موسوخن به باشه. چرا؟ لأن وسوق الهلی به روات، صرف این که هلی روات را بهشون وسوق داشت، لا یدل، وسوق هلی دلیل نیست علا وسوق اولائک بر این که اینها هم وثوق داشته باشند، مع ان الهلیه، علاوه بر این که هلی اصلا خبر واحد را معتبر نمی داند، مع ان الهلی لا یرا ولا یفتی جواز العمل به اخبار الاحاد و انکان الرواد ثقاته و المفتی و مفتی مثل هلی اذا استند فتواه و الى خبر الواحد، وقتی مستند شد فتواش به خبر واحد، مثلا 1000 نفر بیان بگن صفر، 1000 تا صفر را شما روی هم بریزید، باز چه می شود؟ صفر می شود دیگه. ایشون خبر واحد را حجت نمی دونه، میگه این بزرگان خبر واحد را بهش عمل کرده اند، میشد صفر همش میشه دیگه. عرض شود که بنابراین مفتی از استند فتواه و الى خبر الواحد لا یوجب اجتماع و امثال، اجتماع امثال این فتوا موجب نمی شود القطع بالواقع، که آدم یقین به واقع پیدا بکنه، خصوصا وقتی از بی خوریشه خبر واحد را قبول نداره و میگه صفر، خصوصا لمن یخطع العمل به اخبار الاحاد، عمل به خبر واحد را تخطئه می کنه و قبول نداره. 1,000,000 صفر هم رو هم بریزیم بازم چیه؟ صفر است دیگه. و بالجمله فکیف یمکن ان یقال، واقعا میتونیم بگیم ایشون به فتوای علما خبر داده، پس قول امام با این اخبار اثبات میشه. قول امام چه وقت اثبات میشد؟ وقتی اتفاق و جمیع العلماء حداقل یا حسی بود یا اگر عادی بود، عادی بود که مستلزم کشف قول امام بود قطعا. فکیف یمکن ان یقال ان مثل هذا الاجماع، مثل این اجماع اخبار عن قول الامام، این اخبار از قول امام با واسطه، حالا که اخبار از قول امام شد پس این نقل اجماع داخل در خبر واحد و ادله حجیت خبر واحد، این نقل اجماع را هم میگیرد، مع انه فی الحقیقه، در حالی که ایشون خبر نداده است از اجماع، خبر نداده است از اتفاق تحصیل شده، بلکه ایشون اعتماد کرده است بر یک سلسله اجتهاداتی که تازه این اجتهادات بطلانش پیش ما چیه؟ واضحه. بل اعتمادون على اجتهادات الهلی مع وضوح فساد بعضها، بعضی از این اجتهاداتش بین الفساد، واضح الفساد. چرا؟ مثلا فإن کثیرن ممن ذکر اخبار المزایقه، بسیاری از بزرگانی که اخبار مزایقه را در کتابشون آورده ان، قد ذکر اخبار المواسعه، اخبار مواسعه را هم آورده ان. پس همین دلیل است بر این که اینها عمل به این روایات نمیخواستن بکنن، و یکی از مقدمات این بود که اینها عمل کرده باشن، ذاکر عمل کرده باشد به خبر. و ان المفتی اذا علم استناده الى مدرکن، و مفتی مثل هلی اگر بدانیم به مدرکی استناد کرده است که قابلیت استناد دارد یا ندارد؟ قابلیت استناد ندارد. و المفتی اذا علم استناده الى مدرکن لا یصلح للرکون الی، که صلاحیت ندارد ما به اون عرشبت که مستند رکون بکنیم از جهت دلالت، یا چون معارض دارد. اگر به همچه چیزی استناد کرد، همچه فتوایی، میتوند کاشف از قول معصوم باشد؟ کاشف از قول معصوم نیست دیگه. لا یؤثر فتواه فی الکشف عن قول الامام. و اوزه و حالن و از نظر بطلان استدلال واضح تر فی عدم جواز الاعتماد، در این که نمیتونیم به نقل اجماع حلی اعتماد بکنیم، مدعاه الحلی، اون چه هست که مرحوم حلی ادعا فرموده که مدعاش چیه؟ من الاجماع، ایشون نقل اجماع کرده است علا وجوب فطرت زوجه، گفته از فطره زوجه واجب است ولو کانت ناشزتن، ولو زوجه زوجه ناشز باشد علی زوج واجبه، گفته اجماعیست. و رده المحقق، محقق صاحب شرایع رد کرده. چجوری رد کرده؟ گفته این چه اجماعیست که یک نفر هم نتونستیم براش پیدا بکنیم. و رده المحقق به ان احدن من علماء الاسلام لم یذهب الی ذلک، یک ملا هم فتواش این نیست که ایشون فرموده. فان الظاهر، حالا مرحوم حلی که نقل اجماع کرده، ظاهر این است که ان الحلی انما اعتمد فی استکشاف اقوال العلماء، ایشون در استکشاف اقوال علماء اعتماد کرده است، علا تدوینهم، بر نوشتن و ذکر کردن علما روایاتی که اون روایات اطلاق دارد، روایاتی که دال است به اطلاقها علا وجوب فطرت زوجه، گفتن فطره زوجه بر زوج واجبه و این زوجه اطلاق داره، اطلاق شامل زوجه ناشزه هم می شود. پس چون این روایات را نقل کرده ان و روایات اطلاق دارد، به اطلاقش فتوا داده ان، به اطلاقش که فتوا داده ان، پس اجماع داریم بر این که فطره زوجه ناشزه بر زوج چیه؟ واجبه. متخیلن ان الحکمه، ایشون اینطور تصور کرده، ان الحکمه معلق علی الزوجیه، حکم معلق بر زوجیت است، من حیث و هی زوجیتون، ولم یتفتن، و ایشون تفتن پیدا نفرموده، لکون الحکم، حکم فطره غیر سایر احکام محرمیت مال زوجه به ما انها زوجه است، ارث مال زوجه به ما انها زوجه است، اما فطره مال ایلوله است. ان الحکم من حیث الایلوله او وجوب الانفاق، نه از حیث زوجیت. فکیف یجوز الاعتماد فی مثل، چجوری می شود در مثل همچه جایی ما اعتماد بکنیم، علل اخبار بالاتفاق، اعتماد کنیم بر اخبار مرحوم حلی به اتفاق، اون هم اتفاقی که الکاشف عن عن قول الامام علیه السلام، و بعد هم بگیم انها سنتون محکیه، سنتیست که با فتوای علما برای ما نقل شده است. و ما ابعده، چقدر فرقه ما بین اون چرا که حلی استدلال کرد به اطلاق زوجه فی هذا المقام و بین ما ذکره المحقق و بین اون چه که مرحوم محقق ذکر فرموده فی بعض کلمات المحکیه، حیث قال، جایی که فرموده ان الاتفاق علی لفظ مطلق شامل لبعض افراده، اگر علما اتفاق نظر داشتن بر ذکر خبری یا بر ذکر آیه ای که اون خبر یا آیه مشتمل بر لفظی بود که اون لفظ چی داشت؟ اطلاق داشت. اگر چنانچه ان الاتفاق، اگر علما اتفاق کردن علی ذکر، بر ذکر لفظی که این لفظ مطلقه و شامل بعض افراد هست، اما بعض افرادش بین علما مختلفون فیهه، بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن، حالا یک عده هم ساکت هستن، بین عرشبت که لفظی که مطلق هست و شامل می شود بعض افرادی را که وقع فیه الکلام، مثل همینجا زوجه را آمده ان تو کتاباشون نقل کردن، زوجه اطلاق داره، هم شامل عرض می شود که ناشزه میشه، هم غیر ناشزه و ناشزه اش اختلافی است دیگه. الذی وقع فیه الکلام لا یقتزل اجماع علی ذلک، این اقتضا نمی کن که میگیم مسئله اجماعی است. چرا؟ لأن المذهب، مذهب و اجماع لا یسار الیه من اطلاق لفظ، با اطلاق لفظ که مذهب درست نمیشه، فتوای عرشبت که جمیع علما حساب نمیشه، بلکه باید اینطوری باشه ما لم یکن معلومن، تا ندانیم که قصدشون هم همین اطلاق بوده. تا قصد اونها معلوم نباشد نمیتوانیم به اونها نسبت بدیم. چرا؟ لأن الاجماع مأخوذ من قولهم اجمع علی کذا، میگن فلانی ها همدست شدن، تصمیم گرفتن بر این کار، اجمع علی کذا تصمیم گرفتن، تصمیم یعنی با قصد و عزم و آهنگ دیگه، اجمع علی کذا اذا عزم علیه فلا یدخل فی الاجماع علی الحکم، داخل نیست در اجماع بر حکم، مگر کی داخل در اجماع؟ الا من علم منه القصد الیه، مگر کسی که بدانیم واقعا به این اطلاق نظر داشته، توجه داشته، قصد داشته و واقعا فتواش همین بوده. کما انا لا نعلم مذهب عشرت من الفقها، ما نمیدانیم فتوای 10 نفر از فقهایی که لم ینقل مذهبهم، مذهبشون برای ما نقل نشده، اما عموم قرآن هست، بگیم اینا که عموم قرآن رو قبول دارن پس مذهبشون همین عموم قرآن است، مثل مثالی که عرض کردم در رابطه با بیع سقف مثلا، عشرت هم من الفقها الذین لم ینقل مذهبهم، چرا حالا بیایم بگیم ما این اجماع دارن؟ لدلالت عموم القرآن، برای اینکه عام قرآن داله. و ان کانوا قائلین به، ولو اینا عموم قرآن رو بهش قائل هستن، عمل میکنن، اما چه وقت میتونیم به گردنشون بگذاریم که به این قائل اینجا به این عموم عمل کرده ان؟ وقتی قصدشون را بفهمیم. تا قصدشون را نفهمیدیم نمیتونیم گردنشون بگذاریم. و ان کانوا، اگرچه این علما قائل به عموم قرآن هستند و حجیت عموم، ولی صرف این که کافی نیست. انتها کلامو و هو فی غایت المتانه، واقعا حرف متینی است، اما چه کنیم در مقابل این حرف متین شما این اجماعات را دیدید دیگه. لکن نکه عرفت ما وقع من جماعت من المسامحت فی اطلاق لفظ الاجماع، واقعا مسامحه کرده اند در اطلاق لفظ اجماع، و حالی که اجماعی در کار نیست. وقد حکا فی المعالم عن الشهید، ایشون از شهید نقل کرده از پدر بزرگش، انه اول کثیرا من الاجماعات، آمده از شهید اجماعاتی که در کلمات فقها آمده است تأویل کرده، توجیه کرده. چرا؟ لعجل مشاهدت المخالف فی مواردها، خیلی از جاها دیده است که مخالف داریم و چطور میشود مسئله اجماعی باشه، چجوری تأویل کرده؟ اینجور تأویل کرده، گفته مرادشون از اجماع شهرته، به ارادت شهرت او به عدم زفر بالمخالف، اینها مخالف رو ندیدند و گفتن اجماعه، این ده اول اجماع، او به تأویل الخلاف علا وجه لا ینافل اجماع، یا این که لا خلاف و امثال اینها باشه که یا این که خلاف را جوری تأویل کرده است که منافی اجماع نباشه. چه خلافی منافی اجماع نیست ایها العلماء؟ چه خلافی منافی اجماع نیست؟ معلوم النسب باشه دیگه. او به ارادت الاجماع علی روایه، یا این که اجماع هست یعنی این فتوا رو تو کتاباشون آوردن، این روایت رو آوردن، نه این که عمل بر طبقش کرده اند. او به ارادت الاجماع علی روایه بر نقل و تدوینها فی کتب الحدیث انتها حرف صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.